را از رادیو فرهنگ می شنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. همچنان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان گرامی، تا ثانیه های دیگر به ساعت 12 می رسیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید به مدت 14 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. ما نام و یاد خداوند مهربان سخن را آغاز کردیم و خدمت همه شما همراهان بیدار دل عرض ادب و احترام داریم. افتخار داریم بار دیگر با برنامه دولت بیدار دقایقی همراه شما باشیم و با هم گشت و گذاری کنیم در غزلیات زیبا و شورانگیز حافظ و البته این بار با نگاهی تازه تر برای کسب نگرشی متفاوت و البته مثبت. در این راه جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، یار و همراه ما هستند. آقای دکتر، درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب سرزمینم، بر شما خانم اصفهانی.
متشکرم از شما.
شنوندگان عزیز سلام و درود دارم و امیدوارم که زندگیشون پر از کتاب و خانهاشون پر از کتاب های خوب حکمت ساری و جاری ادب ایران زمین باشه.
بله، با این دعای زیبای شما آقای دکتر، من میخوام از شما اجازه بگیرم که اولین بیتی که در این نوبت غزلش در واقع تقدیم میشه به شنوندگان گرامی رو بخونم که دوستان ما تا آماده میکنن کتاب رو که مرور کنن با ما. انشالله بعدش صحبت های شما رو هم بشنویم. مطلع غزلی که در این نوبت تقدیمتون میشه چنینه: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. سرم به دنیی و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجایی مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که می پزد دل من، خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. غزل این نوبت دولت بیدار تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. امیدوارم که همراه با ما این غزل رو مرور کرده باشید. همچنان در خدمت کارشناس و مهمان گرامی برنامه، جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی هستیم که ازشون تقاضا می‌کنم سخن رو در باب این غزل آغاز بفرمایند. خب آقای دکتر، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است.
بله، اهل دل کسانی هستن که در این دل نازنینشون آتشی نهفته است و اصولا کسی که به هدفی فکر میکند و آدم موفق، آدمی که هدفی والا رو در ذهنش در نظر گرفته، اون انرژی حرکت به سمت اون هدف رو از به گل حافظ از آتشی میگیرد که در دل او شعله ور است. این آتش برای آدم‌های مختلف فرق می‌کند. برای یک مادر بزرگ شدن فرزند به نتیجه رسیدن زحماتش اون آتش شعله ور در وجودشه. ما بهترین، عمیق‌ترین، پاک‌ترین، نجیب‌ترین عشق‌ها رو عشق مادر می‌دونیم، چرا که پیش از تولد فرزند رو در نهاد خودش نگه داشته، در درون خودش نگه داشته، همونجا پرورشش میده، دوباره به دنیا تحویل میده و تا اون آخرین لحظه‌ای که نفس می‌کشه میگه وای پای پسرم خورد به سنگ، وای دست پسرم گشت خراش، و تا آخرین لحظه به فکرشونه. این آتش هموار سوزنده، این اشتیاق برای فرزند پروری، این اشتیاقی که تا هر لحظه تازه به تازه، نو به نو تمام نمی شود، یعنی عشق مادر به فرزند همواره تازه است. ببینید، مواظبت از او رو فراموش نمی کنه. در هر سنی نسبت به اقتضای سن اون این شعله ور می شود، این نیازمندی درونش. از یک مادر همیشه انتظار داریم که حواسش جمع باشه، سرگوشش در مقابل خطرات بجنبد و یعنی یک سیستم تدافعی کامل و یک سیستم حمایتی کامل رو نسبت به هدفی که از کوچکی تا بزرگی نیازمندیاش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، مکانش فرق میکنه. این مثال رو زدم که بگم چنانچه این مادر این آتش درون وجودش رو برای رسیدن به اون هدف، که اون هدف رشد عالیه فرزندشه و به انجام رساندن این به قول حاصلی که میگن حاصل زندگی ماست، این آتشه در وجود هر کسی باشد، این در حقیقت به اون هدف گذاری خودش نزدیکتر میشود. به همین خاطر ما در حوزه روانشناسی موفقیت میگیم این انگیزه رو، این آتش درون رو باید شعله ور نگه داری برای رسیدن موفقیت. برای مثال عرض میکنم، طرف میخواد درس ادامه تحصیل بده، یک بار به اجبار وارد یک رشته تحصیلی میشود، به اجبار پدر و مادرش، یک بار به واسطه علاقه مندی که خودش داره و اون علاقه مندی وقتی که با تجربه هم انان میشود، وقتی که تجربه اضافه میشود به اون، این شعله کم کم این علاقه مندی تبدیل به این جرقا، تبدیل به شعله میشوند و پیش برنده میشوند و طرفی که میبینی شاید در پزشکی اصلا نمیتونست قبول بشه از کنکور، طرف میاد و در حوزه مثلا روانشناسی میشه یکی از بزرگترین روانشناسا. چرا؟ چون از کودکی این شعله علاقمندی در وجودش بود. پس ما اصولا در همه مباحث روانشناسی، حتی در حوزه نویسندگی که من خودم تدریس میکنم، اولین شرط رو شرط به دل نشانی، به دل نشستن و دل نشانی کلام فرض قرار میده.
در واقع همون اشتیاقی
یعنی
که
بله، میخوام اینو بگم. مثلا عرض میکنم خدمتتون، میگم که شعر حافظ رو بخونید بچه‌ها و این شعر حافظ رو ملکی تا ملکی ذهنتون بشه و بتونید شعر حافظ رو در قالب یک داستان واقعی بازآفرینی کنید. میگن استاد کدام غزل رو بخونم؟ میگم اون غزل رو که احساس میکنید به شما، به دل شما نزدیکتره و اون اشتیاق رو در شما برمیافروزاند و اون شعله حرکت رو در وجود شما شعله برمیکند، اون شعله انگار وجود شما رو میگیره. خب امکان داره مثلا این غزل باشه، امکان داره غزل دیگری باشد. معیار ما علاقمندیه، شرط اول خانم اصفهانی علاقمندیه، چون اون علاقمندی بذر اون اشتیاقه رو در دلت میکاره، اون جرقه اشتیاق اولین قضیه است. حالا این جرقه اگر وجود داشته باشه، اگر ما بتونیم شناسایی کنیم در فرزندانمون این جرقه اشتیاقی که به طرف یک هنر، به طرف یک علاقه مندی دارن، این همراه با استعدادی که میتونه در طرف وجود داشته باشه پرورش پیدا کنه، این میشه همون آتشه که شعله ور میشود، میشود استاد فرشید جان، شعله ور میشود، میشود استاد بهزاد و شخصیت های بزرگ. یعنی اینطوری نیست که ما حساب کنیم آموختنی است، نه، عشق آمدنی بود نه آموختنی. این آمدنیش همین شعله اشتیاق بوده است. سرم به دنیای عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. تازه وقتی که این فتنه در سر توست، همواره تصاویر تازه تری میبینی خانم اصفهانی، چون این اشتیاقه باعث میشود شیوه های مختلف وجودیت رو، آزمون های مختلف رو در تجربه مندی زندگی استفاده کنی، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یعنی محبوب رو نه از چشم، که از هزاران چشم به تماشا مینشینی. اگر وصال رو میخوایی هزار روش رو آزمایش میکنی، تا چه؟ تا برحال به وصل محبوبت برسی. از این شیوه نشد، از در میرونن، از پنجره وارد میشه، از پنجره میرونن. این آتش درون بسیار، این اشتیاقه بسیار مهمه.
انشالله که شنوندگان گرامی ما با نکاتی که شما فرمودید بار دیگر این غزل رو مرور کنن و بهش توجه بیشتری کنن. با سپاس از شما مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که همراه ما بودید در این نوبت دولت بیدار. عزیزان شنونده، از شما خواهش می‌کنم اگر نظری دارید درباره این برنامه با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. شماره 162 در طول شبانه روز در اختیارتونه. تا هم کلامی دوباره، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
تابستان را در هوای ملایم فرهنگ و ادب بگذرانید. رادیو فرهنگ، برنامه حریر سخن با حضور و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 11:30 الی 12 رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به ساعت 12:15 رسیدیم. از علاقمندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند به مدت 19 دقیقه. اما قبل از شنیدن این برنامه، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 رو به خاطر بسپارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ،
هزار افسان. بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
پس با خواهرم دنیازاد اخت شدی.
ایشان بسیار مهربان هستن بانو، هم با من هم با برادرم.
میدانی تو را برای چه به نزد خود فرا خوانده ام؟
نه نمیدانم برای چه بانو.
دوست داری علوم مختلف را فرا بگیری؟
آری.
البته این خواست شهریار بوده.
چه چیز خواسته شهریار بوده؟
درود بر شهریار.
درود بر سرورم.
ترنج، تو نیز اینجایی؟
به خواست بانو اینجا آمدم. البته من نیز اشتیاق دیدار شما را داشتم. این از اقبال بلند من است که نزد شهریارم هستم.
چه سخنرانی سلیسی. بگو بدانم بانو به تو گفت که چه در سر دارم؟
آری.
خودت نیز دوست می‌داری؟
بسیار.
باشد. پس شرایطش را مهیا می‌کنم تا روزها به قصد بیایی و تحت تعلیم دانشمندان قرار بگیری.
برادرم نیز می‌تواند مشمول این الطاف ملوکانه شود؟
چرا نه؟
چه خوب که شما دوتن را شاد می‌بینم.
حال که حالی خوش دارم و تورنج هم نزد ماست. ادامه قصت را بگو.
اما تورنج نمیتواند تا هنگام سحر بیدار بماند.
براستی
کسی بیرون هست؟
در خدمت هم بانو.
تورنج را به نزد خواهرم دنیازاد ببر.
همکنون بانو، بیا برویم.
برو و مراقب خودت و برادرت باش.
سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم شهریار.
حالا دیگر میتوانی قصت را ادامه دهی.
حتما سرورم. قصه را تا به آنجا گفتم که دزدان خانه علی بابا را یافتند و بر روی در آن علامت گذاردند. اما همیرا همسر علی بابا متوجه موضوع شد و رفت و بر روی تمام درهای کوچه و محله همان علامت را کشید که این کار باعث سرگردانی دزدان شد. پس سردسته دزدان به راهی دیگر اندیشید و بالاخره خانه علی بابا را یافت.
آنچرا که گفتم مهیا کردی؟
آری.
روغن چه؟
همونطور که خواسته بودید 40 خمره داریم که یکی از آنها مملو از روغن است.
و همه روی یک کاری هستند.
آری آری، مو به مو هر آنچرا که گفتید انجام داده. حال میخواهید بگویید چه در اندیشه دارید؟
هر کدام از شما به درون یکی از خمره ها بروید. زمانی که سوت مخصوص را زدم همه به خانه علی بابا یورش میبریم و او و خانوادهش را میکشیم.
گاری خمره ها را کجا میبرید؟
همکنون به سوی خانه علی بابا خواهیم رفت و گاری را کنار دیوار خانه او خواهیم گذاشت.
این گونه هیچ کس ما 40 تن را هم نمیبینه.
آری. دیگر خفه شوید، خفه شوید. رسیدیم.
کیستی؟
مردی در راه مانده.
چه میخوایی؟
مردی هستم تاجه، میخواستم از شهر بیرون بروم که کارم تا دیر هنگام به درازا کشید و اکنون دیگر دروازه های شهر را بستند و من باید تا سحر صبر کنم.
من چه کار میتوانم انجام دهم؟
از شما میخواهم اگر اجازه میدهید گاریم را اینجا کنار خانه شما بگذارم.
درون گاری چی؟
خمره های روغن. من تاجر روغن هستم.
بسیار خوب، مانی نیست. خودت جایی برای ماندن داری؟
آری از تو به خاطر این لطف سپاسگزارم. هنگام سحر میایم و گاری را میبرم. پس تا هنگام سحر.
باشه، بدرود. بدرود.
علی بابا چه بود؟
یک مرد تاجر، تاجر روغن.
از ما چه میخواست؟
هیچ، میخواست که گاری روغنهایش رو کنار دیوار خانه ما بگذاره.
عجیب است.
چه عجیب است؟
تا به حال چون این اتفاقی نیفتاده بود. وای نه، در خانه روغن نداریم. میخواستم فردا تهیه کنم. این چراغ دارد خاموش میشود.
پس باید در تاریکی بنشینیم.
چرا تاریکی؟ اکنون یک گاری پر از روغن کنار خانه ایمان است. می روم و به اندازه این چراغدان پر می کنم. هنگام سحر هزینه آن را به مرد تاجر می پردازی.
باشه، همین کن.
کیست؟ چرا درون خمره خفته؟ خدای من، چرا این مردان درون خمره ها خوابیدند؟ نکند اینان همون جلدوز باشند؟ تعداد خمره ها هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
زمانش رسیده که علی بابا را بکشیم. بیا این بیرون.
نه نه نه، فعلا زود است، تو میتوانی با فراغ بال بخوابی.
باشد، اما جایم تنگ است.
چه میگوی تو؟
همون که شنیدی، آن چهل دو سکنون پشت در خانه ما هستند.
پس بروم و به داروغه بگویم.
آن وقت باید تمام ماجرا را برای او تعریف کنی و او حتما از تو خواهد پرسید که چرا قتل برادرت را گزارش نکرده. سپس طلاها را از ما خواهد گرفت و باقی ماجرا
چه کنیم؟
گوش کن، گاری رو به سرازیری کوچه است. با من بیا. آهسته سخن بگو.
میخوایی چی کنی؟
حال بده، حال بده، محکمتر،
محکمتر. این گونه به دیواره انتقال کجا میخواد؟
حال بده، حال بده. همین را میخواستم. تا کسی نیامده زود به داخل خانه برویم. یا علی بابا بیا.
نمیایی داخل؟ به چه نگاه میکنی؟
میخواهم بدانم چه کسی به سراغ گاری خواهد آمد.
بعد از برخورد گاری به دیوار، تعدادی از دزدان کشته شدند و تعدادی زخمی و کوفته.
دزدان بیچاره.
با صدایی که ایجاد شده بود، داروغه و افرادش به سرعت خود را به دزدان رساندند و همه آنها را دستگیر کردند و فقط سردسته دزدان باقی مانده بود.
گمان نکنم بی یاوران خود می توانست کاری انجام دهد.
اتفاقا برعکس، او در شهر ماند و در هیئت یک بازرگان منتظر زمان مناسبی بود تا انتقام خود را از علی بابا بگیرد.
پس هنوز ادامه دارد.
چیزی به پایان قصه نمانده.
ادامه بده.
مدتی از این ماجرا گذشت و علی بابا که خاطرش آسوده شده بود، با فروش مقداری از طلاها برای خود خانه‌ای بزرگ تهیه کرد و به اتفاق همسرش لباس‌های فاخر به تن کردند و میهمانی بزرگ و مجللی تدارک دیدند و از همه بزرگان دعوت به عمل آوردند.
سرکردگی دزدان را نیز دعوت کردند؟
آری.
همگی بسیار خوش آمدی.
میهمانی بسیار باشکوهی.
پس تا میتوانی خوش باش دوست من.
علی بابا، زود به زود از این مهمانی ها برگذار.
خیالت آسوده؟ حتما چنین میکنم.
سپاس گذارم که مرا دعوت کردی.
بودن تاجری چون تو در جمع ما باعث افتخار است.
بفرمایید، بفرمایید از این شربت ها بنوشید.
بفرمایید دوستان.
سپاس گذارم بانو.
خواهش میکنم.
چی شده؟
بگو ببینم آن مرد را تو دعوت کردی؟
آره، یکی از بازرگانان به نام این روزهای بغداد است.
اما او همان سردستی دوستان است.
چه میگوی؟